أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تقریر مرحوم نائینی قدس سره از انقلاب نسبت بود که کلام ایشان را از فوائد تقریر کردیم. و بیان شد که فرمایش ایشون این بود ملاک در تعارض بین دو دلیل، حجیت دو دلیل لولا المعارضه، و چنانچه یکی از اون دو دلیل با قطع نظر از اون معارضه حجت نباشه، معارضه ای شکل نخواهد گرفت. کلی این قضیه درسته که اگر بین دو دلیل که میخواد تعارض و نسبت سنجی بین اون دو دلیل فرض بشه، یکی از اون دو حجت نباشه. منتها حجت نباشه به این معنا که سند غیر معتبر داره، خب قطعا معارضه شکل نمیگیره. کلی این قضیه درست بود. اینو مرحوم نائینی قدس سره تطبیق کرده بر حجیت به معنای نه فقط مشکل سندی، حجیت فعلیه رو ملاک قرار داده. گفته اگر یکی از این دو دلیل حجت نباشه چون مخصص داره، در این صورت هم تعارض محکم نخواهد بود، همان طوری که اگر یکی از دو دلیلی که نسبتشون عموم من وجهه اگر سند نداشت معارضه نبود، اگر یکی از اون دو دلیل ظهورش حجت نبود، در بخشی از ظهورش معارض مقدمی داشت، اخص مطلقی داشت، و باز در این صورت نباید شما معارضه رو بین اون دو دلیل محکم بدانید، بلکه نسبت بین اون دو دلیل رو بعد از استثنای اون مقداری که یک دلیل حجت نیست درش به سبب مخصص، باید نسبت رو در اون مرحله بسنجید. من یه توضیح دیگه برای کلام مرحوم نائینی عرض بکنم. این تمهید و مقدمه است در حقیقت برای بیان اشکالی که غیر از اشکال مرحوم آزیا که نوع منکرین انقلاب نسبت این اشکال رو معیار در اشکال قرار دادن، اشکال دیگری بر کلام مرحوم نائینی و بر کلام مرحوم شیخ، عمدتاً بر کلام شیخ مطرحه که به کلام نائینی هم وارده، مطرح شده در کلام محقق اصفهانی قدس سره، اشکالی دقیق که ندیدم در کلمات دیگران نه تفتن به این اشکال رو و نه هم حکایت این اشکال رو. ببینید کلمات رو، حتی حکایت این اشکال مرحوم اصفهانی هم تو کلمات منعکس نشده، چون اشکال دقیقی است در کلام محقق اصفهانی قدس سره بر شیخی که ظاهر کلام شیخ هم موافق مرحوم نائینی انقلاب نسبت بود. من کلام نائینی رو تمهیدن یه توضیح دیگری بدم، همون توضیحی که تو کلام خود نائینی هم آمده. ایشان فرموده ملاک در نسبت سنجی بین دو دلیل فرع تعارض، با فرض این که میخواد تعارض بین اون دو دلیل فرض بشه، چه تعارض بدوی، چه تعارض مثل عام و خاص مطلق، چه تعارض محکم، ملاک در اون دو دلیل اینه که حجت رو بسنجید و الا تعارض بین حجت و لا حجت معنا نداره. اینو توضیح داده خودش که هر دلیلی چند دلالت داره، به حسب اون ترتیبی هم که ایشون ذکر کرده و در کلمات دیگران هم آمده، سه دلالت. دلالت اولا همونی که ازش در بحث بعد ازش تعبیر میشه به دلالت تصوریه، که منوط به قصد و اراده نیست، که اگر از دیوارم این لفظ صادر بشه این دلالت محققه، یعنی ذهن کشیده میشه به ناحیه اون مدلولی که گفته میشه. این یک دلالت. دلالت دوم دلالت وضعیه استعماریه، این که لفظ در مقام استعمال ظهور داره در اراده معنای وضعی، متکلم اراده کرده از لفظ معنای حقیقیش رو، مگر در فرضی که همراه قرینه متصلهی باشه که دیگه این ظهور شکل نمیگیره، و اگرم قرینه متصلهی بود ظهور کلام به لحاظ مجموع قرینه و ذوالقرینه متصله در مفاد اون قرینه شکل میگیره. این که لفظ مستعمل در این معناست، پس یک دلالت تصوریه است که تابع استعمال نیست. اگر از دیوار هم این لفظ شنیده شد این معنا به ذهن انسباق پیدا میکنه. دیگری دلالت استعمالیه و این که لفظ مستعمل در معناست، متکلم این لفظ رو در معنا استعمال کرده و مظهر و مبین اون معنا قرار داده، که تعیین کننده معنای استعمالی هم همون اصالت الحقیقه است. اگر ندانیم لفظ مستعمل در چه معنایی شده، حقیقی یا مجازی، اصالت الحقیقه تعیین کننده معنای استعمالی است مادامی که قرینه متصله برخلافش نباشه. اگر قرینه متصله بود حاکی از اینه که اون لفظ مستعمل در معنای دیگریه. اینم دلالت دوم. دلالت سوم دلالت تصدیقی جدی، یعنی این که اون معنایی که لفظ درش استعمال شده بدائی تقیه نبوده، بدائی استهزا و تمسخر نبوده، مراد جدی متکلم بوده به حسب لو، نه اینکه صرفا لفظ استعمال شده، استعمال شده لفظ در اون معنا، نه بدائی از قبیل استهزا یا تقیه، بلکه دائی او بیان حکم واقعی و مراد جدی و واقعی خود شخصه. خب ایشون فرموده این که میبینید لفظ در مقام استعمال حمل بر معنای حقیقی میشه، مادامی که این مرحله سوم اثبات نشه که لفظ مستعمل در معنای حقیقی به دایه یک معنای جدی واقعیه، ارزشی نداره تا بخواد طرف سنجش با یک دلیل دیگری قرار بگیره. شما لفظ استعمال کردید در یک معنا استهزاءن، آیا این معارض با دلیل دیگری قرار میگیره؟ اگر لفظی رو استعمال کردید در یک معنا تقییتاً با دلیل دیگری که در مقام بیان حکم جدی و واقعی و غیر تقییه، این طرف معارضه قرار میگیره. این که میبینید تعارض بین ادله شکل میگیره به لحاظ اصالت الجد، و این که مقتضای قاعده و اصل اینه که هر لفظی که در یک معنای استعمال شده به داعی جد استعمال شده، نه به داعی تقیه، نه به داعی استهزا و دوایی دیگر. پس تعارض بین ادله در این مرحله شکل میگیره، یعنی در مرحله تعیین مراد جدی، نه در مرحله تعیین مراد استعمالی، فضلا از اون مرحله دلالت تصوریه‌ای که در اون مرحله هیچ تعارضی نیست. از دیوار دو صدا صادر بشه به دو نحوه متحافظ، وجوب و عدم وجوب، تعارضی نیست، چون لفظ صادر از دیوار حکایتی از امر واقعی مرادی نمی کنه تا بخواد به لحاظ اون تعارضی شکل بگیره. کما این که اگر استعمالی باشه ولی قرینه‌ای باشه، ولو قرینه منفصله بر عدم مراد بودن یکی از اون دو دلالت‌ها در مقام جد و این که صدورش به داعی تقیه است، ایشون گفته باز تعارض شکل نمیگیره. پس اگر بنا شد ملاک تعارض مرحله کشف از مراد واقعی باشه، مرحله کشف از مراد واقعی منوط به چیه؟ علاوه بر عدم قرینه متصله، منوط به عدم قرینه منفصله هم هست. همانطوری که قرینه منفصله موجب میشه که لفظ، همانطوری که قرینه متصله موجب میشه که دیگه لفظ حکایتی از مراد واقعی به لحاظ اون معنای وضعی و حقیقی نداشته باشه، اگر عام و مقارن با مخصص آورد، این عام کشفی از عموم به لحاظ جد و واقع نخواهد داشت، همینطور اگر قرینه منفصله تعیین کننده مراد جدی باشه، ولو تفاوت بین قرینه متصله و منفصله اینه که قرینه متصله مراد استعمالی را محدود میکنه، ظهور در کلام شکل نمیگیره به لحاظ غیر قرینه، به خلاف قرینه منفصله. اما در ناحیه کشف از مراد واقعی تفاوتی بین قرینه متصله و منفصله نیست. و بعد از آنی که بنا شد مراد واقعی به واسطه قرینه منفصله تعیین شد، شما ملاک در سنجش بین دلیل و دلیل دیگر رو باید این قرار بدید. این تکرار با توضیحی که در خود کلام مرحوم محقق نائینی در پذیرش انقلاب نسبت آمده و فرموده شما پس بنابراین عام و با اون عام دیگه میسنجید، این عام رو با توجه به دلیل مخصصش باید بسنجید. اکرم کل عالم لا تکرم العالم الفاسق یستحب و اکرام العدول، اکرم کل عالم با یستحب و اکرام العدول درست نسبتشون نسبت عموم من وجه و تعارض محکمه، اما اون مقداری که از اکرم کل عالم حجته ما ادای اکرام عالم فاسقه، چون نسبت به عالم فاسق لا تکرم العالم الفاسق مانع از حجیت اکرم کل عالمه. پس نباید نسبت رو بین دو مدلول استعمالی بسنجید، مادامی که یکی از اون مدلولای استعمالی کاشف از مراد جدی و لوحی نیست. اکرم کل عالمین که که معناش اینه که هر عالمی و امکان فاسقه، اینجوری فرض میکنید اون وقت بگید نسبتش با عدول چیه؟ عموم و خصوص من وجهه، کل عالم و امکان فاسقا، کل عدل و امکان عالما، نسبت میشه عموم من وجه. در حالی که شما نباید مراد استعمالی رو ملاق قرار بدید بعد از آنی که میدانید این مراد، این معنای استعمالی مراد جدی نیست. مراد جدی از اکرم کل عالمین، اکرم کل عالمین عادله به قرینه مخصصش که لا تکرم العالم الفاسد. نسبت بین اکرم کل عالمین عادل با یستحب و اکرام العدول عموم و خصوصه مطلقه، نه منوش دیگه. ولذا مرحوم نائینی قدس سر رو فرموده باید ملتزم شد به انقلاب نسبت. و این رو از نتایج بحث تخصیص هم فرض کرده، گفته اگر شما بحث تخصیص عام رو به مخصص قبول دارید یه انقلاب نسبت رو شاخشه. و بعدم مرحوم نائینی در ضمن کلامش شبهه مرحوم مهدی از نراقی که در کلام شیخ انصاری آمده که نتیجه که حصیله اون شبهه این بود که به اصطلاح شما باید در حقیقت انقلاب نسبت رو ملاق قرار بدید و اگر انقلاب نسبت رو ملاق قرار بدید بحث تخصیص عام به خصوصات متعدد هم تعطیل میشه نوعاً. چرا؟ برای اینکه عام با خصوصات متعدد ولو نسبتشون عموم و خصوص مطلقه، اما ملاک سنجش نسبت بعد از انقلابه، یعنی هر عامی رو با هر خاصی بسنجی اون حاصل رو با اون خاص دیگه بسنجی. اگر نسبت عموم و خصوص مطلق بود اشکال نداره تخصیص، ولی اگر عام رو با یه خاصی سنجیدی نسبتش با اون خاص دیگه عموم منبر شد نسبت میشه تعارض. اینم جواب داد ایشون، این که نه فرق بین عام و خصوصات متعدده و بین بحث انقلاب نسبت. انقلاب نسبت فرض اینه که عام با یه خاص درگیره و لذا ما اون درگیری بین عام و مخصص خودش رو وقتی که حل کردیم نوبت میرسه به این که اون با عام دیگه نسبت رو بسنجیم و اگر نسبت منقلب شده بود به عموم خصوص مطلق بعد از آنی که عموم و خصوص منبر بود باید تخصیص بخوره. ولی در عام و خصوصات متعدد لا موجب لسبق ملاحظت العام با یکی از خصوصات ثم ملاحظت الحاصل مع الحاصل آخر، بلکه باید مجموع دو خاص رو یک جا به عام زد و تخصیص زد عام رو. اشکالی که به مرحوم نائینی در نوع کلمات محققین منکر انقلاب نسبت مطرحه، خوب دقت کنی، این بود که تو کلام آزیا بود، تو کلام های صدر بود، هر که منکر انقلاب نسبت شده این حرف رو زده، خود مرحوم اصفهانی هم که منکر انقلاب نسبت این حرف رو زده. فرمود این که چه موجبی داره شما نسبت رو بعد از انقلاب اون مقدار حجت رو بسنجید در مقام جمع، بلکه ملاک اینه که کاشف نوعی رو بسنجید در تعبیر مرحوم اصفهانی، دلالت متمرکزه رو بسنجید در تعبیر محقق آی صدر. و اگر بنا بشه مقدار حجت اخص باشه این جمع عرفی ایجاد نمیکنه. اونی که موجب جمع عرفی میشه دلالت خاصه به معنای دلالت وضعیت یا دلالت استعمالیت، نه مراد جدی. مراد جدی برای لفظ دلالت خاصه درست نمی کنه. مراد جدی با کشف نوعی سازگاره. و ملاک در جمع عرفی، ای کسی که میگی مقدار حجته، این ادعاست. ممکنه طرف جمع رو به ملاک دلالت استعمالی بپذیره، اما به لحاظ مراد جدی بخواد جمع رو ملاک قرار بده، این رو قبول نداشته باشه. این همونی بود که عرض کردم تو نوع کلمات الان مراجعه بکنید، منکرین انقلاب نسبت اینو مطرح کردن، مطلب درستی هم هست. محقق اصفهانی قدس سر رو در مقام جواب دیگری به این حرف داده، به حرف انقلاب نسبت، و اصلا حرف این قائل رو قبل از این مرحله ابطال کرده. این جواب اولی که گفته شد مبتنی بر اینه که در فرض انقلاب نسبت تخصیص عام به اون خاص مخصص خودشو پذیرفته. میگه اب نداره عام به مخصصش تخصیص بخوره، منتها عام به مخصصش تخصیص میخوره، نسبت بین این و اون عام دیگر رو چرا بعد تخصیص باید بسنجید و چرا باید مقدار این حجت رو با اون دلیل دیگه بسنجید؟ اکرم کل عالم رو تخصیص زده به لا تکرم العالم الفاسق، چون نسبت به عالم فاسق نه یستحب و اکرام العدول معارضه ای داره، نه اکرم کل عالمین حجته، چون عام در مورد اخص مطلق حجت نیست، بلکه خاص مخصص عامه. تخصیص عام رو به مخصص، این جواب اول مبتنی بر اینه که پذیرفته شده. اون تو میگیم خب عام که تخصیص خورده، ملاک جمع به تخصیص ظهور نه حجیت، درسته اکرم العلماء مقدار حجتش چیه؟ عدول از علماست، چون وقتی میگه لا تکرم علماء فساق رو، اکرم کل عالمین یعنی اکرم کل عالمین عدل، درست مقدار خصوص حجته، این عام به مقدار خاص حجته، اما حجیتش به مقدار خاص دلالت متمرکزه بر خاص درست نمی کنه تا اینکه به جنگ اون عام دیگه بره و اون عام دیگه رو تخصیص بزنه. اگر اکرم کل عالمین اکرم کل عالمین عدلین بود، در مقابلش چی داشتیم؟ یستحب و اکرام و کل عدلین. نسبت بین اکرم کل عالمین عدلین و یستحب و اکرام و کل عدلین نسبت چی بود؟ آمخاصه مطلق بود، تخصیص میخور. اما اکرم کل عالمینی عالمی که به لا تکرم العالم الفاسق تخصیص خورده، مفاد استعمالیش که عوض نشد، دلالت استعمالیش که تغییر نکرد. لفظ بعد تخصیص عام مستعمل در همان معنایی که بعد تخصیص، تخصیص منفصل دلالت استعمالی رو که عوض نمی کنه، آن در همون دلالت عمومش و استعمال در اون عمومش مفروضه، اون تو حجت نیست. قائل به انقلاب نسبت می گفت ما مقدار حجت رو باید ملاک تخصیص قرار بدیم، جوابی که منکر انقلاب نسبت داد می گفت دلیلی نداره ما مقدار و حجت رو ملاک نسبت سنجی و جمع قرار بدیم، چون اونی که عرف قبول داره اینه که اگر اخص وقعی و اخص استعمالی فلبین بود مخصص عامه، اما اخص حجیتی هم مخصصه دلیلی نداره، ادعاست نیاز به اثبات داره و ما قبول نداریم. پس منکر انقلاب نسبت در اون جوابی که گفته شد تخصیص عام رو به مخصصش پذیرفت، منتها گفت این عام که با اون مخصص تخصیص خورده مقدار حجت باقی تحت العام ملاک جمع بین اون و دلیل دیگر نیست. این جواب اول بود. مرحوم محقق اصفهانی قبل از آنی که این جواب بده یه جواب دیگری اصلا داده به مرحوم شیخ البته و به تبع به مرحوم نائینی، فرموده یا مرحوم شیخ، شما آمدید گفتید که عام با مخصص خودش تخصیص میخوره و وقتی که تخصیص خورد اون وقت با اون دلیل دیگه باید اون مقدار رو سنجید و مقدار حجت رو باید سنجید. کی گفته این عام به این مخصص باید تخصیص بخوره؟ خوب دقت کنید، خیلی کلام مرحوم اصفهانی دقیقه، میگه عامی بخواست تخصیص میخوره که اون عام معارض نداشته باشه، عام سلیم از معارض بخواست تخصیص میخوره، اما عام مبتلا به معارض کی گفته به این خواست تخصیص میخوره؟ حتی جایی که اون دلالت خاص در ماده افتراق اون دو دلیل دیگه باشه، در دایه افتراق عام خودش باشه، بله خاص مقدمون، کون الخاص مقدمن امرون و تخصیص العام بهی امرون آخر. در این مثالی که گذشت اکرم کل عالمین لا تکرم العالم الفاسق، میگیم اکرام عالم فاسق حرامه، اما این معناش این نیست که اکرم کل عالم رو ما تخصیص دادیم، که اگر تخصیص دادیم مقدار حجت از اکرم کل عالمین با یستحب با اکرام العدول میشه نسبت عموم و خصوص مطلق، موجبی برای تخصیص نیست اینجا. چرا؟ چون شما تخصیص عام فرع سلامت اون عام از معارضه، اگر اون عام شما یه عام معارضی داره دیگه نمیتونید بگید این عام که طرف این خاصه تخصیص باید بخوره. اگر بنا شد اون عام شما یه معارضی داشته باشه عموم این عامی که طرف مخصصتون هست ثابت نیست تا بخواد اون عموم به این خاص تخصیص بخوره، چون معارض داره. درسته این خاص چه اون معارضه باشه چه نباشه خاص حجتون علی کل تقدیر، چون این خاص نه از ناحیه اون عام دیگه گرفتاره، چون بین یحرم و اکرام العالم الفاسد و یستحب و اکرام العدول تنافی نیست، و نه از ناحیه عموم طرف خودش مبتلا به مشکله، چون هیچ عام مطلقی با اخص مطلق معارضه نمی کنه، ولذا این خاص مقدمون چه معارضه داشته باشه اون عام خودش با اون عام دیگه به عموم وجه یا نداشته باشه، ولیکن تخصیص بخوره اون عام اکرم کل عالم عادله، فرع اینه که یک عموم بلا معارضی داشته باشید که اون و عموم میشه نسبتش با این خاص، عموم با خصوص مطلق. همین مام همینو داره میگی، ما میگیم این دو عام وقتی معارضه میکنن، اون اکرم کل عالمین عموم کل عالمی که شامل فاسق بشود به عموم باقی نمیمانه. تا شما بگید لا تکرم العالم الفاسق اخص مطلق از اوست، خاص حجت، حجت بر عمل به معدای خودش، نه حجت بر تخصیص. تخصیص اینه که بگید این عام، این عام در برخی از مفادش حجت نیست و مراد جدی به این عام، خوب دقت کنید، در حقیقت مراد جدی به این عام معدل خاصه. اون وقت اگر گفتید مراد جدی به این عام معدل خاصه، اون وقت نائلی میگه خب مراد جدی رو شما میخواید طرف نسبت قرار بدید، مراد جدی اکرم کل عالم عدلن شد، اکرم کل عالم عدلن با یستحب و اکرام العدول نسبتش عموم و خصوص مطلقه. مراد جدی از اون عامو تعیین میکنه یا حکم لوحی میگه در عالم فاسق وجود حرمت اکرامه، اما یک اکرم کل عالم عدلنی وجود داره که اگر کل اکرم کل عالم عدلنی بود نسبتش با یستحب و افرام العدول میشه عموم و خصوص مطلق. خوب دقت کنید، اصفهانی قدس الله سره، محقق اصفهانی، نهر اصفهانی ایشان، غرضم جسارت نبود به بقیه، ولی غرضم اینه که محقق اصفهانی قدس سره میگه شما شیخ و نائینی و همه تون یک طرف آمدی عام رو تخصیص زدی، خلطی که تو ذهن شما اتفاق افتاده بین حجیت خاصه و بین تخصیص العامه، خیال کردید اگر خاص حجته یعنی عام باید تخصیص بخوره، اون وقت میگید عام اگر تخصیص بخوره مراد جدی که انه اکرم کل عالم عدلن، اکرم کل عالم عدلن نسبتش با یستحب و اکرام العدول عموم و خصوص مطلقه. مثلا ما اکرم کل عالم عدلن به حسب لغ نداریم، چون محقق نیست اکرم کل عالم عدلن. اونی که محقق به حسب لغ یحرم اکرام الفاسق، عالم الفاسقه، این بله، اما به حسب لغ اکرم کل عالم عدلنی محقق نیست. شاید یستحب و اکرام العدول حتی العلماء، عدول چه عالم چه جاهل مستحب به اکرامش. اونم باشه تقدم، تقدم چه به لسان حکومت، به لسان حکومت قضیه نظارت شخصیه، چه تخصیص که عبارت از نظارت نوعیه است. خاص مقدم است، نه اینکه دائره اون عام رو محدود میکنه به این معنا که میگه منظور از اون عام خاصه. تخصیص همینه که شما میفرمایید، تخصیص معناش اینه که عام معنون میشه به ما عدل خاص. چرا؟ حجیت شما محدود میکنه و به تبع میگه در حقیقت عام، میگن عام معنون به ما عدل خاص میشه. کل همینه، همینه، خوب دقت کنید. ببینید خاص وقتی که بیاد عام رو تخصیص بزنه یه حرفه، خاص رو باید عمل کنید یه حرف دیگه است. اونی که زمینه برای انقلاب نسبت ایجاد میکنه که بعد بیایم بگیم آیا انقلاب نسبت درسته یا نه، اینه که تخصیصی شکل بگیره، اون وقت بعد بیاید بگید خب حالا که تخصیص شکل گرفت، ما مراد جدیمون در یک مورد تعیین شد، عام عنوان پیدا کرد، مقدار و حجت از این عام با اون دلیل دیگری که اون عامه نسبتشون عموم و خصوص و مطلقه، خب اون وقت با هم میشینیم ببینیم حالا آیا ملاک در جمع عرفی بعد از آنی که یک عام تخصیص خورد، ملاک در جمع عرفی آیا مقدار و حجت تا قائل به انقلاب نسبت تازه بشیم، یا ظهور و دلالت استعمالیت تا در عین این که عام تخصیص خورد میگیم انقلاب نسبت هم قبول نداریم. اون نسبت حاصله بعد از تخصیص ملاک جمع نیست، که اون جواب دوم مرحوم اصفهانیه که قبل در ضمن بیان قبل گذشت. اما قبل از اون مرحوم محقق اصفهانی انقلاب نسبت رو تو نطفه خفه میکنه، اصلا نمیگذاره بیاد یک عامی که مقدار حجیتش به حسب دلیل مخصص یه شیعی شده شکل بگیره تا بگید خب ما این عام و با توجه به اون مخصص با اون دلیل معارض میسنجیم. میگه آقا همان طوری که عامی که دوتا مخصص داره دیگه، اینا که کلام اصفهانی نیست، من توضیح کلام ایشون دارم عرض میکنم، عامی که یا نا اینی قبول کردی دوتا مخصص داره، یا شیخی که شما قبول کردی یک عامی که دو مخصص داره، این دو مخصص ها رو لا موجب لملاحظه سبق ملاحظه عام با یکی از این دو خاص ثم ملاحظه حاصل با اون خاص دیگری لا وجهه. اینجا لا وجهه لملاحظه سبق یک عام با مخصصش ثم ملاحظه النسبه بین العام بین من وجه. دلیل اینه که اگر بنا بشه شما اصلا عامی برتون محقق نیست، اصلا خبر داله بر عموم اکرم کل عالم ضعیفه، شما میگید لا تکرم العالم الفاسق مخصصشه. حالا به جای این که ضعیفه معارض داره از غیر ناحیه خود این خاص، آقای من اونی که گفتن لولا المعارضه‌ای که گفتن اینه که هر دو دلیلی که متعارضه لولا معارضه‌ای با خودش اون معارضش، اما یک معارض ثالثی رو اگر فرض بکنی این که دیگه منتها معارض ثالثی رو اگر فرض بکنی، اگر یه معارضه مستقلهی داشته باشه دوتا معارضه ها میشه در عرض هم، ولذا میشه معارضه سه طرفی مثل موارد تعارض به عموم و خصوص من وجه. ولی اگر بنا شد اون یکی از این دو عام من وجه یه معارضی داره که اون معارض برش مقدمه، نه یه معارضه به وجه داره، خب این معارضه یکی داره که برش مقدمه، ادعا میشد که خب این عام پس تخصیص خورده چون معارضش برش مقدمه، وقتی تخصیص خورده اون عام دیگه با یک عام ناخونک خورده داره معارضه میکنه، یه عامی که عمومش ساقطه در حقیقت با یه خاصی داره معارضه میکنه، عامی که با خاص معارضه بکنه که تعارضش به عموم وجه نیست بلکه تعارضش به عموم خصوص مطلقه. اینجور
اینجا یک خاص و یه عام میتونه داره مقتضی حجیت عام از بین بره، اون یکی عام داره مانع از حجیت میشه،
اما مانعیت، خوب دقت کنید، مانعیت اون عام دیگه در عرض مخصصیت این خاصه. اب نداره ولذا اون مقتضی از بین داره میبره. لا وجه این که شما باید ثبت العرض کن. من گوش وجود یک عامی که مقتضی حجیتش تمامه، مقتضیش تمامه، مانعش هم جزء مقتضی است که میخواد در مقابل اون خاص قرار بگیره. یعنی میخواد بگید که اون معارضه مقدمه. پس بنا خاص مقدم باشه، یعنی خاص این عامو باید تخصیص بزنه. خب شما این عام باید معارض نداشته باشه، به همون نقطه ای که این عام باید سندش به قول شما مقتضیش تمام باشه، خبر ثقه باشه. اگر خبر ضعیف بود، آیا این مخصص عامی که خبر ضعیفه تخصیص میزنه؟ خاص بیاد مقتضی حجیت از بین میره، به این معنا که از باب این که طرف معارضه است. اون عامی رو که شما میخواید با این خاص تخصیص بزنید، به قول خودتون میگید مقتضیش از بین میره، عبارت هست از معارضه خاص با عامی که لولا الخاص حجت بود. قانون تخصیص اینه، تخصیص خاص نسبت به عام جاییست که لولا الخاص کان العام حجتن. اینجاست که این خاص که لولا کان العام حجتن، این خاص اون عام رو تخصیص میزنه. اما اون جایی که لولا الخاص لم یکن العام حجتن بل کان العام معارفن، تخصیص ثابت نیست. بله تخصیص ثابت نیست امرون، و این که خاص حجت است امرون آخر. خاص حجته، یعنی لا تکرم العالم الفاسق، هیچ منافی نداره، یؤخذ به. چرا؟ برای اینکه نه اون عام دیگه باش منافات داره در این فرض ما، حتی جایی که شما فرض بکنید خاص در مجمع وارد شده باشه، حتی اگر خاص در مجمع وارد شده باشه که با هر دو عام معارضه میکنه، هیچ عامی با اخص مطلق از خودش درگیر نمیشه. فعلا از جایی که مثالی که ما گفتیم خاص در مجمع درگیر نشده، چون خاص حرمت اکرام عالم فاسق رو گفت، و عالم فاسق که مجمع اکرم کل عالم و یستحب اکرام العدول نیست. تخصیص مال اینجاست، مال جایی که عام بلا معارض. و لذا تعبیر مرحوم اصفهانی قدس سره اینه، این که بخواد خاص عام خودش رو تخصیص بزنه بدون این که اون عام دیگه در این مورد ملحوظ باشه، این همون نقطه ترجح بلا مرجح داره. چرا میخواد این خاص عام خودش رو تخصیص بزنه؟ این مبتنی بر اینه که اول عام خاص رو با این عام خودش بسنجید و اون عام رو با اون عام دیگه نادیده بگیرید، و این ترجح بلا مرجحه. کلام محقق اصفهانی رو اینجا مراجعه بکنید، کلامش کلام صحیحی است، منتها دقیقه. شاید من ندیدم تو کلمات دیگران حکایت این کلام رو از منکرین انقلاب نسبت، چون فهمش هم مشکله، ولی دقت کنید تا فردا اگر ابهامی باشه مجدد عرض کنم. والحمدلله رب العالمین.